خبرگان رهبری انتخاب کنم. نکته اول اینه که باید کسی رو انتخاب بکنن که در فقه آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین قوطه خورده باشه، فقیه باشه، افقه باشه، اصلح باشه. کسی رو برگزینن که از هوس‌های دنیوی به دور باشه. کسی را برگزینن که نکات ضعف و انحراف در طول این مدت گذشته ازش دیده نشده باشه، دشمن ستیز باشه و با غیر دشمنان، نه با دشمنان، با غیر دشمنان، هر کی باشه، چه یهودی باشه، چه نصرانی باشه، چه سنی باشه، باید مهربان باشه. یعنی سلیمانی گونه. مرحوم سلیمانی میگفت ما برای یک عده خاصی کار نمی‌کنیم، ما برای همه ایرانی ها جز دشمنان فرزندان ما هستند. بایستی همه در این مسیر قرار بگیرن. از رنج مردم برنجد و از غم اونها غمناک بشه. این ویژگی بزرگ امام خمینی بود که بایستی خبرگان اینو داشته باشن. دشمن نتواند از او نکته ضعف بگیرد، طوری عمل بکنه که مورد ضعف نباشه، برای خود امتیازی قائل نباشه. ابوالفضل گونه باشد، یعنی جواب سلام دشمن را بدون اجازه رهبر ندهد. علی اکبر گونه باشد که بر حق بودن برای او از کشته شدن مهمتر است. فرمود الستنا علی الحق، اگر ما بر حقیم بگذار کشته شویم. به هر حال من خواستم این چند نکته رو خدمتتون انشاءالله تذکر بدم، امیدون که تأثیر بگذارد و بدانید که این حقیر اون چرا گفتم بدون معتقد و عاملم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
این سرزمین من شور آفرینی هست، دور از تو با بیمزه با بر دست اهریمن. این خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
خب هموطن امید جان، حدودی یک نزدیک به یک ساعتی رو داشتیم به پای هم پیر می شدیم یا یک روبی از هم دور بودیم، ولی من همچنان محمد صالح الله هستم و میهمان گرامی و ارجمندم سرکار خانم منیژه آرمین، داستان نویس، نظریه دار و هنرمند. ببیشه که من غفلت کردم یکی از آثار ایشون رو، شخصیت شناسی در مثنوی و کمدی الهی رو دیدم که بسیار موضوع شازیه و بسیار ارجمنده. من فکر میکنم در یک وقت موسعی بجاست که درباره این اثر بیشتر مطالعه بکنم و با شما در میون بگذارم. سرکار خانم آرمین، دوباره بهتون سلام میکنم، دوباره خوش آمدید، از شما ممنونم با من گفتگو میکنید. خانم سر بچرخانیم به سمت حوزه زیبایی شناسی و آثار زیبایی شناسانه که شما میکنید. شما سرامیست هستین؟
بله.
منشأش کجاست؟ از کی گفتیم باید سرامیست بشیم؟
من سال سوم دانشکده بودم، داشتم یک واحد سفال رو در آتلیه مجسمه سازی پاس میکردم.
کدوم دانشگاه؟
هم دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا.
اون وقت توی چیز اون موقع مش اسماعیل هم بود؟
بله. ما سالها با مش اسماعیل
بوزاش یادتونه؟
بله. من دارم وقتی هم بله
خیلی بی نظیر مثل واقع. جازی تب و تب
اونم واقعا هنرمند
درجه یک
بی نظیری بود که همه چیش مال خودش بود.
بله. دیگه اتولیدکت بود به قول فرنگی.
بله. خود جوش بود.
خدا مخصه. بله.
در این دورانی که در هر حال من داشتم گفتیم یک مجسمه ونوس رو گذاشته بودن جلوی ما، گفته بودن با همون روش سفال یعنی فرمای تو خالی مجسمه رو کار کنین با برداشت شخصتون. واقعیتش اینه که من تا نصفه های کار که پیش رفتم یه اتفاق عجیبی افتاد، یه اتفاق شخصی و ذهنی خاصی
با دستای گلی براتون،
با دستای گلی در واقع اون آتلیه مجسمه سازی و مجسمه ونوس و اینا از نظر من محو شد و من رفتم به بیابانها، به دوران کودکی، به کوچه های خاکی، به اون پشت بام های گلی و میخوام بگم در یک کلام یک هویت خاصی رو من توی سفال کشف کردم.
این ونوس انتخاب کی بود؟
دیگه انتخاب استاد بود.
خانم من یه دهن‌لقی بکنم، ما از طرف مادری نسبت دوری با ونوس هم داریم.
چه عالی. بله، در هر حال برای من ونوس که سمبول غرب بود، برای من اصلا یه چیز، یه اتفاق دیگه افتاد، یعنی کاملا رجوع کردم، یعنی یک حالت نوستالژیک جالبی بود. اون درز ما یک شانسی که دوران ما داشت این بود که مسافرت زیاد می رفتیم و مسافرت های با هدف، یعنی کارمون، کار آموزشیمون
به کاشان رفتیم،
کاشان،
تپه سیل رفتیم.
بله، تقریبا یه جایی رو که اصلا نمیدونم اردستان، یزد، اینا همش
شیراز.
برای من جالب بود که اصلا یه اتفاقی افتاد که من باید همین سفال رو کار کنم. اتفاقا بعد از اون دیگه باید روی پروژم کار میکردم.
شما حجم کار میکردم؟
بله، حجم کار میکردم. احساس کردم که سفال یکی از قالب‌هایی است که میتونه بیشترین معنا رو در خودش داشته باشه. البته به نظر من، نمیگم حالا همه باید این گونه، من اینطوری فکر کردم که از نظر زیبایی شناسی به جرأت میگم که هنوز ابعاد مختلف سفال شناخته نشده. البته این سفالی رو که من دارم عرض میکنم خدمت دوستان، سفال به معنی هنر محض، نه هنر کاربردی. البته بی نهایت برای اونا احترام قائلم، برای اینکه تا اگر اونها نبودن ما هم نبودیم، ولی که از همون ابتدای کار که شروع کردم سفال رو به منزله یک قالبی برای بیان هنری و نه برای کار تزئینی یا کار
کانسپچوال مفهوم داشت.
دقیقاً. البته گفتم ما دست تمام استادکاران قدیمی رو میبوسیم و تمامی کسانی که هم هر چی که کار کردن، هر کاری کردن یا هر لعابی که درست کردن و دادن، ما به هر حال میراث خوار اونها هستیم، هیچ جای شک و تردیدی نیست. ولی در هر حال اون چی که برای من اتفاق افتاد یک برداشت خاصی بود که از سفال کردم و پروژه پایان دوران کارشناسی رو اختصاص دادم به سفال و در این مورد مسافرت کردم، تحقیق کردم، تحقیق میدانی و تحقیق کتابخانه‌ای بسیار و کار کردم و به هر حال به یک جایی رسیدم که احساس کردم اینجا وادی هست که جایگاه منه و این گونه باید کار کنم. همیشه همین کارهای کانسپت کردم، کارهای مفهومی کردم و کار تزئینی به اون معنا نکردم واقعا.
بعد کاراتون رو نمایش دادین؟
خیلی زیاد.
من انفرادی؟
بیشتر انفرادی، ولی هم انفرادی هم گروهی
داخل
نمایشگاه
کشور.
هم داخل کشور هم خارج از کشور. ولی اون چه که در سفال دیدم در قالب های دیگه ندیدم، گرچه که اخیراً یک کار دیگری هم شروع کردم. من قبل از اینکه سفال رو شروع کردم نقاشی کار کرده بودم، کارهای زیاد کرده بودم دیگه، کارهای به هر حال همون کارهایی که دانشجویان هنر میکنن و از قبلم خب نقاشی زیاد کرده بودم.
کمک میکرد به کار
100%. اصلا سفال یک کار یعنی جمعی هنرها توش وجود داره، هم از مجسمه سازی، نقاشی، همه خلاصه
شما به صورت گرافیک. کلاسیک و انترمیک و دوره‌ای هم دوره های مختلف سرامیک ایران رو آموزش میدیدین نظری؟ مثلا سرامیک دوران ایلخانی، سرامیک دوران صفوی.
بله، سرامیک بله. ما نه، ببینید در ما واقعا یه واحد بود برای ما. البته الان خیلی فرق کرده خوشبختانه. الان آکادمیک شده و خب هم دوران ها رو میشناسم، هم شیوه های مختلف، ولی تقریبا میشه گفت ما هم مثل مرش اسماعیل در واقع که حالا اون رو فلس کار میکرد، ولی ما هم خودآموزی کردیم در زمینه سفال. یعنی فقط مدل دانشجویی ما این بود که واقعا طلبه بودیم. یعنی خودمون میرفتیم دنبال اون کاری که میخواستیم بکنیم و برای همین بود که من همون پایان نامه کارمو خیلی بهش اهمیت میدادم، نه به خاطر اینکه نمره بگیرم، اصلا به خاطر اینکه خودمو پیدا کنم توش.
ولی کار فوق‌العاده است. من این روشوری که میبینم واقعا در حجم و سطح و با نگاه به زیبایی شناسی ایرانی بسیار و هم اسلامی بسیار آثار شگفتیه، بسیار پرکاره، خیلی پرکاره، رنگا خیلی نجیب و خیلی پریمیتیف هست، خیلی بسیار آثار زیبایی هست. این کار واقعا که من میبینم فوق‌العاده است، بسیار فوق‌العاده است. چطوری میرسین که همه این کارا رو با هم انجام میدی؟ من همین دیگه. یک کار گویندگیرم واقعا بلد نشدم بعد از این همه سال. شما خیلی
نه دیگه، شما که خیلی بلدین.
ممنونم.
دیگه حرف و سخنی در مورد گویندگیتون نیست، اون بس. که تواضع میکنین. ولی دیگه وقتی آدم نسبت به کاری عشق داره انجامش میده.
دلتون بیشتر با چه کاریه؟ بنویسین، دست بدین به کار سفالگری بکنین؟ شما روانشناس هم هستین؟
البته ببینین، تمام اون تحصیلاتی که من کردم، نمیگم که در کارم مؤثر نیست، به هر حال یک تأثیراتی داره، ولی اون چی که به نظر من اهمیت داشته و همیشه تو ذهن من هست، شناخت انسان و لایه‌های پنهانیش. بنابراین چه وقتی که می نویسم، چه وقتی که کار سفال می کنم، هر دوشون یکی اندر
روانشناسی بهشون کمک می کنم.
در واقع هر دوشون به فلسفه به فلسفه وجودی انسان، به هویت انسان، یعنی سعی می کنم دیگه، نمیگم که خیلی رسیدم.
بسیار من از شما می آموزم. می خوام بگم که روانشناسی یک پدیده دوران مدرنه، قدمتی نداره، همینطور جامعه شناسی. میخوام بدونم اشخاصی مثل دانته آلیگری یا مثلا مولانای خودمون بدون شناخت از دانش روانشناسی چگونه به این قله از انسان شناسی و زیست شناسی رسیدن. در این باره با هم سخن میگیم بعد از یک رفت آمد رادیو تهرانی.
بسیار عالی.
ای لحظه ناب ازل، آینه دیدار تو، سر شکوه هر غزل، مضمون بی تکرار تو. من از که گویم غیر تو، در هر چه می بینم تویی، در این بی تکراریت، هر بار تو، هر بار تو، بخت از تو کار عاشقی هر بار دارد قرعی، بر دست بکوبید این زمان، این بار من، این بار تو. گاهی چو مهر مادری با جان خود می پروری، گاهی چنان قهر پدر از هیبتی سرشار تو، گاهی به نام میهنم خو کرده با جان و تنم، سبز و سپید و سرخ تو، زیباترین دلدار تو. ای ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار من، کفرم توی، دینم توی، تسبیح تو، زنار تو. ای نغمه های گونه گون از عشق، غم، شادی، جنون، هم دف توی، هم نای تو، هم چنگ تو، هم تو. ای لحظه ناب ازل، آینه دیدار تو، سر شکوه هر غزل، مضمون بی تکرار تو، شیرین ترین رویای من، لیلا ترین خواب منی، ای با خیال دیدنت من خسته و بیدار تو.
این شنوندگان جان، شما مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید. من ویار کرده دادم که امروز یک شعری رو براتون بخونم، ولی فکر میکنم که گفتگوی ارجمند با میهمان فریخته و هنرمند برنامه رو از دست میدیم. اجازه بدیم بگم این نغمگی که خدمتتون تقدیم شد اثری است در عنوان بندی فیلم کیمیا با صدای زیبای جناب آقای علیرضا قربانی عزیزمون، ترانه سرا جناب آقای مسعود کلانتری عزیز و آهنگسازی جناب آقای آرمان موساپور گرامی. من بنده محمد صالح علی هستم و میهمان عزیز و هنرمندمون نویسنده، نظریه دار، ادبی، روانشناس، اینطور تندیس ساز و سرامی سکار خانم منیجه آرمین هستن. خانم آرمین، شما از کجا تشریف میارین؟
من الان از یک گالری اومدم، گالری فریا، و واقعا یک نقاش جوانی رو دیدم و تابلوهای یک نقاش جوانی رو دیدم به نام آقای هادی شعبانی که خیلی شگفت زده شدم. ایشون خیلی کارهای عمیق و پرمفهوم و به نظر من بی نظیری داشتن. در هر حال من شخصا خیلی لذت بردم از کار ایشون.
همین پوستری که الان پیش
بله بله
ریشه در خیش چقدر عنوان پر از شاعرانگی است ریشه در خیش.
بله ایشون به نظر من همونطور که آقای صالح الان می فرمایند به عقیده من اون نگاه خاصی که به طبیعت داره در واقع شکافته اون آنچه را که همه میبینند اون رو شکافته و همون جور دیگر باید دید رو واقعا دیده و خب من شخصا خیلی بهتر
همینطور که فرمودین شما خیلی بهتر از من میگونم همینطور که فرمودین جور دیگر باید دید چشن خیلی شباهت های انکارناپذیری با آثار نقاشی سهراب سپهری داره. البته جنگل منم خانم آرمین فقط یه درخت توشه، جنگل استاد سهراب سپهری هم همیشه یه تنه درخت بوده. آقای هادی شعبانی ایشون هم همش آثارشون درخته، منتها درختاشون هم ریشه داره هم شاخه داره ولی برگ مثل که ندارن.
نه
برگ
نه
من
نه
نمیبینم.
نه
برگ ندارن
و خودشون هم هستن درزم، خودشون هم توی این شاخه ها و اینا هسته و این خیلی به نظر من نگاه بدی و جالبی بود. به هر حال
بله در سمت نگاه شما هم به طبیعت شباهت داره با
خیلی.
آثار آقای شعبانی
خیلی برای جالب بود.
الان شما نقاشی میکنین؟
من اخیراً روی اجسام شفاف یعنی بیشتر آینه دارم یک کاری میکنم و اون کانسپتی که دارم انعکاسه، یعنی همینی که میگم با این تابلو آثار آقای شعبانی همزاد پنداری کردم همین بود که منم همیشه فکر میکنم که اشیا و طبیعت سایه ها و انعکاسشون زیباتر از خودشونه و اون چیزیه که فکر کنم کمتر دیده شده. مثلا پس کنی که آدم تو یک بیابونی را میره یه ذره آب جمع شده یا چند تیکه آب جمع شده، اون وقت تو همون میبینین عکس ابر افتاده، عکس درخت افتاده، عکس گیاه افتاده. اصلا خیلی به نظر من بدیه. من الان غیر از کار سرامیک اخیراً رو این کار میکنم و توضیح هم اتفاقا دادم یه جا که چرا رو این کار میکنم. برای اینکه وقتی که من روی آینه رو اگر روی بوم کار کنم، من اینطوریم و نمیگم که دیگران اینطوریم، احساس میکنم سرم میخوره به دیوار، ولی وقتی رو آینه کار میکنم انگار دارم تو فضا راه میرم.
خب این قرن 16 مهشیدی عارف و شاعر ما میرفندرسکی گفته که همین که شما میفرمایید صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی.
بله خیلی شبیه همون مثال افلاطونی و ایناست. ولی خب در این حال خیلی قابل دیدنه و بر من در هر حال این موضوع انعکاس خیلی موضوع جالبیه، خیلی بهش فکر میکنم، خیلی میبینم، خیلی هم از دورانهای دیگه دیدم واقعا.
خیلی خوب. الانم شما زندگی نامه نویسی هم میکنی؟
کردم زندگی نامه نویسی هم و خیلی هم در زمانی که زندگی نامه نویسی کردم خیلی دوران جالبی بوده برام.
خیلی به نظر من این یک نهله ادبی فرهنگی است که به نظرم خیلی ارزشمنده. ما کمتر مخفول واقع شده ولی در دنیا در عالم خیلی ارزشمنده و آثار خود اون نوشته خیلی، نه اون اشخاصی که درباره شون نوشته شده. مثلا شما درباره عده‌ای از نقاشان برجسته زندگی نامه نویسی کردیم، دیدم کتاب رو نخوندم، دیدم خیلی خیلی به نظر من این مهمه، ولی منظورم اینه که خود اون نوشتنم خیلی ارزشمنده، مثل مولن روژ پیر لاموغ، مثل ما و شش به چیز سامر ست موها، خیلی لایم لایت چاپلین و خیلی های دیگر، به نظرم خود اینم خیلی ارزشمنده.
این زندگی نامه نویسی برخلاف اون چه که یه عده‌ای فکر میکنن بسیار کار سخت،
همینطوره که هم کار پژوهشیه، شناخت عمیق میخواد،
بسیار کار مشکلیه، ولی یک زیبایی که داره و یک نکته مهمی که توش وجود داره اینه که ما باید از دیدگاه یه روح دیگه قضایا رو ببینیم و این کار آسونی نیست. متاسفانه الان خب خیلی این کارا رو میکنن و خب همیشه هم ابتر و ناقصه، به دلیل اینکه من فکر میکنم که حتما باید یک کسی که کار هنری میکنه زندگی نامه هنرمند رو بنویسه، ولی من با یه موردم روبرو شدم که این کار رو نکردم و از نظر خودم کار موفقی بود.
البته خیلی شازه که خود یک هنرمند درباره هنرمندانی دیگر بنویسه مثل شما. ما مجلس پیش آب و تاب جناب آقای میرعلی نقی تشریف داشتن، بله، که ایشون کارشناس و نظری دار موسیقی هستن، بله. من کتابی از ایشون خوندم درباره استاد میلاد کیایی، نوازنده و آهنگساز. معمول این هست که بیشتر منتقدین و نظریه داران در اون نهله می نویسن. خیلی شازی که شما به عنوان یک هنرمند زندگی نامه هنرمندان معاصرتون رو نوشتین.
ولی میخواستم یه نکته رو اشاره کنم، یه چیز اتفاق جالبی که در زندگی نامه نویسی افتاد که خیلی برای خود من تازگی داشت و یک تولد تازه‌ای بود از نظر زندگی نامه نویسی بود. من مشغول یک کاری بودم، دبیر یک برنامه هنری بودم، به من تلفن زده شد که ما شما رو انتخاب کردیم که در مورد ابو علی سینا بنویسی.
چقدر خوب.
من پیش خودم گفتم ابو علی سینا دانشمنده، اصلا با من هیچ نوع ارتباطی، گفتم که آقای حال هرچی من فکر نمی کنم با ابو علی سینا ارتباط برقرار کنم، خب با این استاد فرسیان، استاد سهیلی، استاد صنعتی، حالا من نمیگم در حد اونا هستم، ولی به هر حال میتونستم با اینا یک ارتباط هایی داشته باشم، ولی من با ابو علی سینا بعد یه تجربه جالبی بود برای خود من شخصا. گفت خانم آرمین من دوتا کتاب برات میفرستم، به من بگو انجام میدی یا نه، سه روزه باید به من جواب بدی. گفتم باشه بفرست. منم مشغول کار بودم، نه خب اونا میخواستن چون روز پزشک بود میخواستن این کتاب چاپ بشه، کتاب البته نبود، یه 40 صفحه بیشتر اتفاقا. بعد من که کتاب خوندم متوجه شدم که خب ابو علی سینا درست دانشمند بوده، من تو قسمت علم ایشون نمیتونم ورود کنم، ولی زندگی اجتماعی و سیاسی و حتی یه زندگی مخفی عاشقانه بسیار عجیبی داشته.
اونا رو هم نوشتین شما؟
بله.
اونا رو قراره هیچ کی ندونه.
بله. حالا من اینو از توی کتاب، توی این کتابایی رو که به من دادن، یکیشو شاگرد ایشون که همیشه همراهش بود نوشته بود،
که بیشتر ماجرا هم از زبان اون نقل شده.
بله. از زبان ایشون نقل شده، جزجانی.
بله.
و دیدم که خب این بعد از زندگی ابو علی سینا نشون داد. خلاصه من روی اون بعد کار کردم، خودم خیلی لذت بردم از این کار. اصلا به اون آقا هم زنگ زدم گفتم که ببین من تا الان 80 صفحه نوشتم. گفت نه خانم من 40 صفحه بیشتر نباید بشه. گفتم حالا دیگه من رفتم نوشتم دیگه، دیگه باشه کم جمع و جورش میکنیم. به هر حال و هر صورت انقدر زندگی ابو علی سینا این قسمتش اتفاقا مقفول مونده بود، این قسمتش، حتی فیلم ابو علی سینا هم این قسمت ها رو
نداشت، چون خیلی انسان شمولی بود. ابوالعلی سینا، من میخواستم راجع به یه خاطره جرجانی بگم. شوربختانه زمان بیرحمانه
داره. بله دیگه، بله.
من چقدر سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتیم با من گفتگو بکنین. آرزو میکنم که بقای باشه، که در آینده هم بتونیم از محضر شما، دانش شما، هنر شما بهره مند بشیم. خیلی خیلی سپاسگزارم سرکار خانم منیجر.